Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Salgerde Cevdet Ali Muteharib Recep ve felsefe-i siyaset, felsefe-i hukuk ya kimi şeyle ta'mim dar. میشه فلسفه آزادی هم گفت، میشه فلسفه عدالت هم گفت، چون اینا همه تعابیری است که همه برمیگرده به یه منشأ، همه برمیگرده به مسئله حق و حقوق. یک نظریه از نظریات که متفکران اسلامی از جمله ایشون مطرح کردن و توضیح عقلانی و استدلالی دادند که منشأ حقوق کجاست، حقوق بشر و همطور حقوق متقابل یعنی مسئولیت بشر، اینا کجا و چگونه متولد میشه. این سوال بسیار بسیار سوال مهمی است. مکاتب متعدد حقوقی اخلاقی در پاسخ به این سوال به وجود آمدن، انشعاب کردن، دیدگاه‌های بسیار متشتت متکثر به اصطلاح دینی و غیر دینی، حالا هر نوع دین در این رابطه مطرح شده و غالب اینا از پس توضیح فلسفی به نفع حقوق بر نیامدن. او دفعه فکر میکنم به اشاره کردیم که مثلا مکاتبی که حقوق بشر رو قراردادی میدونن، خب معنیش اینه که حقوقی که با قرارداد میاد با قراردادم میتونه بره دیگه، با داورده رو باد میبرد. اگر کسانی گفتن آقا حقوق بشر منشأ حقوق قرارداده یا عرفه، ما تو هر جامعه میبینیم عرف اکثریت فضای حاکم چیست، همون میشه حقوق، چنانکه اینا دیدگاه های پرطرفداریه دیگه، یا محصول ابزار تولیده، مثلا محصول موقعیت طبقاتی و اقتضای طبقاتی است و از این قبیل، یا منشأ حقوق سود و فایده گرایی است، هر چی برای فرد سود داره میشه حق او، هر چی برایش سود و منافع و لذت نداره ازش صرف نظر میکنه، به خصوص از مسئولیت ها و تکلیف ها. اونایی که از حقوق اجتماعی حرف زدن باز یه نوع فایده گرایی اجتماعی رو مبنای حقوق قرار بدن. ممکنه بگن آقا ما فعلا فایده منافع اکثریت ما در اینه که الف جزو حقوق ما باشد، یه وقتی هم ممکنه بگیم که نه، جزو منافع ما فواید و سود ما در این نیست، حقوق عوض کنیم. در تمام این مکاتب عملا حقوق بشر پادر هواست، یا تابع قرارداده، یا تابع اکثریت رأی اکثریت، یا تابع عرف، یا تابع سودگرایی سود و منافع فرد، یا تابع سودگرایی جمعی است و تشخیصش هم با خود اوناست، یعنی شما معیاری نداری که چه چیزی به سود یا به ضرر شماست. بنابراین هیچ حق قطعی و هیچ مسئولیت قطعی بشر نداره. از اینجاست که حقوق تعریف نسبی پیدا میکنه، مبنای حقوق مشکوک بشه، نسبی بشه. یا اونایی که پوزیتیویستی به مسئله نگاه میکنن، با منطق پوزیتیویستی و تجربه گرا به حقوق نگاه میکنن، که اساساً به تدریج به نوعی شکاکیت غلیظ نسبت به حقوق میرسن، همطور که نسبت به اخلاق، چون اخلاق و حقوق مفاهیم حسی، مفاهیم تجربی نیستن. درسته؟ ممکنه منشأ انتزاعش یا ما به ازایش محسوس باشه، اما خود حق، حق تکلیف، اینا که مفاهیم حسی نیستن. ولذا با منطق پوزیتیویستی، تجربه گرایی مادی، حس گرایی محض شما مشکل پیدا میکنید. این اصل حرفی بود که چطور متفکران اسلامی مثل ایشون تلاش کردن حقوق بشر را فلسفی کنن، یعنی براش فلسفه و استدلال بیارن و با این استدلال حقوق بشر گره خورد به توحید. و ادعای این آقایون این است که شما حقوق بشر رو مستقل از توحید، حقوق ذاتی قطعی بشر رو مستقل از توحید و معاد نمیتونید اثبات کنید. در تفکر مادی بحث حقوق بشر میشه، اما ضمانت، ضامن حقوق بشر چیه؟ حتی اکثر قرارداد، توافق، عرف، سود، لذت فردی یا جمعی و از این قبیله. و اینا همه متحول و متغیره، همه نسبی است، گاهی شخصی است. بنابراین حقوق هیچ ضامن قطعی نداره الا کسانی که به نوعی حقوق ذاتی و حقوق طبیعی، حقوق تکوینی قائل باشند. و متفکران اسلامی توضیح دادن که نمیتونید حقوق ذاتی و طبیعی رو برای بشر، برای عالم و آدم اثبات کنید الا پس از پذیرش غایات در این عالم و غایت الغایات، یعنی یه غایتی، هدفی برای عالم و آدم باید تعریف بکنید، طبق اون هدف حقوق قابل اثبات فلسفی خواهد شد و الا نخواهد شد. بنابراین اونها هم که میگن ما حقوق ذاتی طبیعی بشر رو قبول داریم ولی از نوع غیر دینیش، حقوق طبیعی سکولار، اونها هم نمیتونن عقلن و به طور قطعی حقوق ذاتی و طبیعی رو اثبات کنن با قطع نظر از خدا و آخرت. و اگر بگنم و بتونم فرزن برهان مستقلی هم بیارن، کلیتش رو حد اکثر ممکنه بتونن اثبات کنن، یعنی کبرا رو اثبات میکنن، اما مصادیقشو، یعنی سقراها، سقریات این قضیه رو نمیتونن اثبات بکنن، چون ملاک قطعی انتزاعی عقلی برای اثبات یا رد مصادیق حقوق بشر وجود نداره الا در حد کلیات و مبهمات، تا این حد ریز نمیشه شد. اینایی که میگم ارجاعات زیاد داره، استدلالات زیاد داره، خیلی حرف زدن داری با شاید 200-300 سال 400 سال راجب اینا بحث مکتوب مدون در غرب و شرق عالم هست، ما چکیده و خلاصش اینجا در قالب این چند جمله عرض کردم تا وارد اصل بحث و شیوه استدلال در باب حقوق بشم که حالا اینو توضیح خواهم داد. نکته دوم این که مسئله حقوق بشر یه مسئله خاص نیست، عرض کردم همه مسئله بشره، چون شما مثلا از آزادی حرف میزنی، آزادی نهایتاً بازگشت به حقوق میکنه، درسته؟ اینکه شما چه حقوقی داری چه حقوقی نداری، آزادی یعنی سرجمع حقوق. از مسئولیت حرف بزن، مسئولیت و تکلیفم باز منشأش حقه، چون تکلیف یا مسئولیت یعنی چی؟ یعنی بدهکار بودن ما در برابر حقوق، درسته؟ تا حقی نباشد مسئولیتی نیست. مسئولیت یعنی پاسخ من در برابر حق. عدالت چی؟ عدالتم مبهم میشه. لذا اینا که میگه آقا آزادی و حقوق بشر مفاهیم نسبی، فرهنگی، مادی، شخصی است، خود من تصمیم میگیرم که چه چیزایی جزء حقوق منه و جزء حقوق بشره، یا عدالت کلا یک مفهوم نسبی است، هیچ ضابطه‌ای وجود نداره و از این قبیل، یا فهرستای متضاد حقوق بشر دادن، همه اینا منشأش همینه. خطای بزرگ در تعریف مبنای فلسفی است برای حقوق. اگه تکلیف حقوق معلوم شد، تکلیف تکلیف هم معلوم میشه، مسئولیت، تکلیف تکلیف عدالت، آزادی، پیشرفت، مناسبات اجتماعی معلوم میشه. و بالاتر از او نظام سیاسی و نظام اقتصادی و نظام حقوق اجتماعی تکلیفش معلوم میشه، چون شما در مکاتب سیاسی و اقتصادی و حقوقی دارید راجع به چی بحث میکنید؟ یک بخشش مفاهیم تجربیه که خب اونا ربطی به مباحث حقوقی نداره، اون بخشش دینی غیر دینی هم نداره. عقل و تجربه با برهان و شاهد تجربی یه چیزی رو یا اثبات یا رد میکنه یا تایید نسبی میکنه. اونجا ما اسلام غیر اسلامی نداریم، اونجا درست و غلط، واقعی و غیر واقعی داریم، درست شد؟ اما اون بخشی از علوم اجتماعی و مکاتب در قالب علم در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی توأم با گزاره‌های تجربی و عقلی میاد و گزاره‌های کاملا تجربی، اونا هر کدوم مبتنی است به یه مبنایی از همین مبانی که بعضی هاشو من نام بردم در عرصه فلسفه حق و حقوق و همطور اخلاق. علت خیلی از اختلافات در باب حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق خانواده، حقوق مرد، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق مدنی، حقوق بین الملل، که چه کشوری حق دارد چه کاری بکند. مثلا چرا بعضی کشورها حق دارند بمب اتم داشته باشند بقیه نباید داشته باشند؟ چرا بعضی کشورها حق وتو دارند بعضی ها بقیه ندارند؟ این جزء بحث حقوق بین الملله. الان ازشون بپرسی میگن برای همینی که هست، ما تو جنگ جهانی دوم، ما تو جنگ اروپایی دوم ما بردیم، قدرت دست ماست، بمب اتم هم داریم و با هم هم ساختیم، همه تحت کنترل ماست. بخوام بگیم جامعه بین الملل یعنی ما 4-5 تا رئیس دنیایی، همینه. هیچ استدلال فلسفی، حقوقی، اخلاقی برای حقوق بین الملل الان وجود نداره. اما اگر ریشه حق منشأ حق منشأ الزام آوری حقوق و بعد چگونگی حقوق متقابل روشن بشه، وقت شما برای همه اینا توضیح دارید. اینم نکته دوم. نکته سوم که بهش اشاره میشه اینه: حقوق جدا از حقیقت نه وجود دارد نه فهم می شود. این خیلی حرف مهم و مبناییه برای محاجه ما با همه مکاتب حقوقی و سیاسی اقتصادی در دنیا، اون بخشش که به مباحث حقوق مربوط میشه، یا حقوق نظامی، حق جنگ. مثلا تو جنگ با اسیر چه باید کرد و چه نباید کرد، مثلا جنگ شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، اینا جزء حقوق کسانی هست یا اینا حد خط قرمزه؟ خب اینا باید استدلال بیاری. با شعر و شعار هم که نمیشه، اینا شعر و شعار میدن عمل هم نمیکنن، فلسفه هم براش وجود نداره. تنها فلسفه‌ای که با همون لحن هم دارن در دنیا راجبش حرف میزنن فلسفه حقوق طبیعی است، که من حالا توضیح خواهم داد حقوق طبیعی هم بدون توحید و معاد ضمانت پیدا نمیکنه، نه مفهوما نه مصداقا. حقوق طبیعی یعنی چی؟ یعنی شما بشر با قطع نظر از قرارداد و سودگرایی و عرف و این قبیل مفاهیم، یه حقوق ذاتی قطعی تکوینی داره که هیچ کس نمیتونه حقوقش رو سلب کنه، حتی خودش. مثلا حق حیات من و شما، هیچ کس نمیتونه حق حیات ما رو سلب کنه بدون دلیل، حتی خودت. حتی خودم هم نمیتونم. چرا نمیتونی؟ تو مکتب فایده گرایی شما جواب نداری، چون فایده گرا چی میگه؟ میگه من تا این لحظه سود خودم رو، لذت خودم رو در زندگی تشخیص دادم، از این لحظه به بعد میخوام پیاده شم. گفت دنیا نگه دارم، میخوام پیاده شم. من از این بعد سود و لذتمو در این میبینم. پس تغییر کرد دیگه، ثابت حق ثابت قطعی بشر نداره، حتی حق حیات. اگر بر اساس اکثریت باشه، فرض کنید 99% تو یک جمع 100 نفری 99 نفر رأی بدن که یه نفر باید کشته بشه، همطوری طبق قراردادگرایی و دموکراتیک این حق پیدا میشه، درسته؟ طبق حقوق ذاتی الهی این حق پیدا نمیشه. 99 نفر که نه، 100 نفری بگن، او یکی هم بگه، خودش هم بگه، هر 100 نفر بگن این باید کشته شه، چون این حق پیدا نمیشه. عرف هم همینطور، توی یک جامعه یه مرتبه عادی بشه زنای محسنه، نمیدونم لواط، فسادهایی که الان تو خیلی از جوامع دنیا دارن عادیش میکنن، قانونش هم میکنن، عرفش هم میکنن، رئیس جمهورها میخوان رأی بیارن، یه حالی هم به اینا باید بدن. خب طبق عرف یه وقت خانواده اونه، یه وقت هم اینه، ولی شما طبق حقوق ذاتی تکوینی هیچ وقت چون این چیزی رو حقوق نخواهد بود. آدم پیر مریضی که قدرت تولید اقتصادی و کار نداره، از نظر مادیون این آدم دیگه برای جامعه، برای توسعه مفید نیست، اینه میشه انداخت تو زباله‌دان اجتماع. یا داره درد میکشه، میشه او رو خودکشی کرد، گفت ما رو خودکشی کردند، میشه او رو خودکشیش کرد. طبق این مبانی و منابع حقوقی همه کارا رو میشه کرد، چون که دارن میکنن دیگه. یعنی شما خط قرمزی ندارید در دفاع از صحت بشر. بشر هیچ حریم قدسی نداره، هیچ حریم قطعی ثابتی نداره. فقط کسانی میتونن از حریم قطعی صحبت کنن، وقت آزادی رو، عدالت رو، پیشرفت رو، حقوق سیاسی رو، حقوق خانواده رو، حقوق اقتصادی رو و مسئولیت رو، همه رو ارجاع بدن به این اصل ثابت قطعی، که بتونن یه اصل ثابت قطعی برای حقوق تعریف بکنن. و او اصل ثابت قطعی که بگه بشر ذاتاً به ما هو و بشر حقوقی دارد و این حقوق ریشه داره در تکوین این عالم و آدم، این حقوق ذاتی قطعی تکوینی چی؟ نمیتواند الهی نباشد، از طریق غیر توحیدی قابل اثبات نیست. و لذا تنها کسانی که میتونن حقیقتاً و قاطعانه، نه شعاری و سیاسی کارانه، حقیقتاً از حقوق بشر، از آزادی، از قداست آزادی، از اینها دفاع بکنن، تفکر توحیدی است. این خلاصه بحثی است که بزرگان و متفکران معاصر اسلامی اشاره کردن. حالا او اصل سومی که اشاره کردم معنیش چیه؟ که حقوق از حقیقت جدا نیست، این اون جاییه که میخواد ریشه تکوینی رو برای حقوق تعریف کنه. اون ریشه قطعی کنده نشدنی، ناکندنی، بیرون نیامدنی حقوق بشر کجاست؟ اون رو شما وقتی میتونی اثبات کنی؟ حقوق طبیعی و ذاتی رو وقتی میتونی اثبات کنی؟ که قائل باشی این عالم یک نظام هدفمند است. از اینجا از این گزاره شروع میشه، یعنی با جهانبینی توحیدی. این عالم مبدا و معاد آگاهانه عادلانه و حکیمانه داره، عالم مبدا و غایت دارد، آدم هم غایت دارد، مبدا و غایت و معاد داره، و آدم و عالم مرتبط با هم آفریده شدند از طرف یک منشأ و با یک هدف. ما بحث مباحث حقوقی رو که اینا میگن اعتباری محض است، اعتباری محض نمیدونیم، انتزاعی محض نمیدونیم. یه ریشه نفس الامری برای حقوق تعریف میکنه. این که میگن آقا توصیه و حق و تکلیف و اینا ریشه در هستی و هستی شناسی نداره، باید از اصل جداست. وقتی گفتی باید از اصل جداست، یعنی باید و نبایدهای حقوقی و اخلاقی، یعنی حقوق و اخلاق رو بریشه کردی، پا در هوا کردی، درسته؟ وقتی گفتی باید از اصل بر نمیخیزد، یعنی بایدها، توصیه های اخلاقی و حقوقی ریشه در هستی ندارد، تکوینی نیست، ذاتی نیست، ساخته بشر. اینا هم تو میگن دین رو خود بشر ساخت، طبیعتا حقوق و اخلاق هم خود بشر ساخت. ولی در تفکر توحیدی نه دین رو بشر ساخت، نه مبنای حقوق و اخلاق ساختگی است. همه چی برمیگرده به عالم و آدم، واقعیت عالم و آدم. ما در یک متن یک نظام هدفمند آفریده شدیم. این نظام که عالم و آدم است، آدم هم جزوی از این عالم است، غایاتی دارد، برای غایاتی و غایت الغایات آفریده شده است. حقایقی در این عالم وجود داره که دانستن اون حقایق، پذیرفتن اون حقایق زمینه رو برای پذیرفتن حقوق آماده میکنه. یه چیزهایی وقتی شما پذیرفتی عالم و آدم مبدأ و معاد داره و یه غایاتی وجود داره و غایت الغایات، وقت ارزش معنادار میشه. دقت کنید اولش اگه ابهام دارید توضیح که میدم روشن‌تر میشه. یعنی پدیده ها و افعال در این عالم ارزش پیدا میکنن کم کم. یه چیزایی میشه ارزش، یه چیزایی میشه ضد ارزش. بر چه اساس؟ اونایی که در مسیر غایت است، رو به غایت عالم و آدم، اونا میشه چی؟ ارزش. اونایی که پشت به این مسیر است میشه ضد ارزش. پس اخلاق ریشه دار شد. لذا میگن آقا اول جهان بینی و اعتقاداتتون رو درست بکنید، یعنی توحید و مبدأ معاد و نبوت و اینها رو درست بفهمید و بپذیرید آگاهانه. چون تا این به این واقعیت درست پی نبرید، اینکه چی ارزشه، چی ضد ارزش، براتون روشن نخواهد شد که چرا. از اینجا داریم میرسیم به این که هر چه در منطق دین اخلاقی است، ارزش است، حالا یا مستحب یا واجب، و کفش هم مباح حلال، همه اینها در جهت اون غایت، یا حداقل صدمه ای به اون غایت که تکامل معنوی بشری نمیزنه. هر چه که حرام دانسته شده یا مکروه و در یه سطوحی برای بعضی یا حتی مباحات، بعضی مباحات که اونا مباح رم نمیذارن مباح بمونه، با نیت مباح رم تبدیل میکنن به واجب و مستحب. یعنی شما تو حوزه فقه و حقوق 5 تا حکم داری، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. تو حوزه اخلاق دیگه 5 تا حکم نداری. تو حوزه اخلاق اصلا مباح معنی نداره. شما یا تو مسیر داری میری یا ضد مسیری یا در حال خسرانی. خب اینم نکته بعدی. پس ببینید وقتی که هستی شناسی توحیدی شد، اخلاق ارزش معنی پیدا میکنه. وقتی اخلاق و ارزش و ضد ارزش معنی پیدا کرد، ارزش ها هم ریشه دار شد، ارزش ها هم ذاتی و تکوینی شد، اعتباری نیست که آقا حالا ما قرارداد گذاشتیم مثلا احترام به پدر و مادر خوبه، یه وقتی هم قرارداد بدونیم که خوب نیست، یا تو این جامعه خوبه، تو اون جامعه توهین به پدر و مادر خوبه. به طرف گفتن شما پدرتون چند سالشه؟ گفت نمیدونم ولی خیلی وقت داریمش. نگاهش به پدر و به مادر اینجوری بشه، و چون که تو خیلی از جوامع اینطور شده، در بعضی از خانواده‌های که از آموزهای مذهب دور شدیم بین خود ما هم این حالت داره به وجود میاد دیگه. تو منطق دینی اینجوری نیست که یه وقتی مثلا تکریم یتیم، رعایت حق یتیم یه جا خوبه یه جا بده، یه وقت یه کاری احترام به والدین یا به معلم به استاد یه وقت خوبه یه وقت بده، زدن یه آدم بیگناه بدون هیچ دلیلی، یه وقت خوبه یه وقت بده. یعنی شما ببین مسئله هم نسبیت و شکاکیت در اصل مبانی حقوق و اخلاق، هم در حقوق هم در اخلاق با این نگاه منتفی میشه، همه چی معنادار و دارای دلیل میشود. یعنی دیگه شما میتونید هم به نفع اخلاق هم به نفع حقوق و عدالت اینجا استدلال کنید، در حالی که در مبنای قراردادگرایی و لذتگرایی و عرفگرایی و اینا شما استدلال نمیتونید بکنید، درسته یا نه؟ استدلال نمیتونید بکنید، میگه اینه اینجوری، ما اینیم که استدلال نیست. پس شما اول باید حقیقت رو فرمودن، میگن درست باید اول حقیقت انسان و جهان رو، آدم و عالم رو درست دریابید، بر او اساس ارزش و ضد ارزش معنادار میشه، توجیه پذیر میشه، ریشه های اخلاق دیده میشه، بر اساس اون وقت حقوقم در قدم بعدی بعد از اخلاق حقوقم معنادار میشه، چون حقوق هم در ریشه اخلاق است. وقت یک انحراف بزرگی که تو در حوزه فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق پیش آمده در دنیای معاصر، که خب از اروپا از غرب شروع شد و جهانی شد و گسترش پیدا کرد، سه تا رابطه قطع شد. یک، رابطه حقوق با فضیلت، رابطه حقوق با اخلاق قطع شد. دو، رابطه فضیلت ارزش و ضد ارزش ها و اخلاق، رابطه شون با حقیقت با واقعیت قطع شد. در حالی که در منطق توحیدی حقیقت عالم، واقعیت، هستی، عالم آدم چی هستن چی نیستن، و فضیلت، ببینید حقیقت و فضیلت اخلاق و عدالت حقوق، این هر سه رو هم سوار شدن، یعنی سومی رو دومی، دومی رو اولی، و همه یه ریشه دارن و همه قابل استدلال فلسفی هن. و هم حقوق ذاتی بشر اثبات میشه، هم ارزش‌های ذاتی اثبات میشه، و هر دو ریشه در واقعیت عالم آدم پیدا میکنن. یعنی شما میتونی وقت بگی چرا عمل الف خوب است، عمل به بد است، میتونی بگی چرا الف حق به دارد ولی جیم حق به را ندارد. وقت تو جام بینی توحیدی حقوق از عنصر فضیلت وقتی که توحی نشد، در واقع حقوق انسانی متصل به حقیقته، متعهد به حقیقته. یعنی چون حقیقت عالم اینه، عالم اینجوریست، و چون حقیقت آدم اینجوریست، انا لله و انا الیه راجعون، با این استدلال که حقیقت چنین است، فضیلت اونطور معنا میشه و حقوق یا عدالت هم اونطور معنا میشه. پس هر جا دیدید دارن رابطه حقوق و اخلاق و طبیعت رو و حقیقت رو، چه بخش محسوس حقیقت که طبیعت است، چه بخش نامحسوس حقیقت که غیب عالم است، دارن قطع میکنن، بدونید در واقع ولو شعار حقوق بشر و آزادی و این حرفا میدن، در واقع دارن چیزی حقوق بشر رو میزنن.
استاد غربی‌ها این مثلا استدلال رو دارن اشتباهه، یا اصلا کلا استدلالشو ندارن.
استدلال چی رو ندارن؟
مثلا اینکه الان منبع و منشأ، یا مثلا منبع انتهای
غربی‌ها که همه یه جور نیستن. شما می‌دونید ده ها مکتب اونجا هست، جور نیست که حالا هر کسی همین ماست که غربی‌ها همه یک کسی هن، یک جور هن. ده ها و دیدگاه‌های مختلف تو حوزه معرفت شناسی حقوق اخلاق خودشون هم دیگر قبول ندارن دیگه، ولی در یک وجهی خیلی از اینا مشترکن، در یک ریشه، نه همشون، اکثرشون، و اون مادی بودنه منشأ حقوق و اخلاق، الهی نبودنش، سکولاریزه کردن حقوق و حتی اخلاق. یعنی وقتی گفتی آقا اخلاق و حقوق سکولاره، تو قبلش علم رو سکولاریزه کردی. سکولاریزه کردن علم و فلسفه یعنی چی؟ یعنی حذف وحی به عنوان منبع معرفت. اگر کسی گفت نبوت علم نیست، وحی منبع معرفت معتبر نیست، معرفت منشأش فقط تجربه یا فقط عقل یا فقط عقل و تجربه بشره، همین، این میشه سکولاریزه کردن علم و سکولاریزه کردن فلسفه. در فلسفه اسلامی علم، علم و معرفت هم تجربی است یک سطحیش، هم عقلی است، هم وحیانی است بالاتر از همه، و تنها علم و معرفت خطا ناپذیر وحیه. این فرقش، فرق علم یا فلسفه دینی یا سکولار در این نیستش که اونا عقل و تجربه را قبول داشته باشن اینا نداشته باشن، نه، در این مشترک. تفاوت در اینه که آیا وحی را قبول دارید یا ندارید. در تفکر دینی وحی رو هم با برهان عقلی اثبات میکنن. در واقع میگن اگه شما حقیقتاً به عقل وفادار و ملتزم باشید به وحی میرسید، بازی در نیارید با عقل به وحی میرسید، و وقتی به وحی رسیدید دیگه شما فقط دوتا منبع معرفت نداری، وحی هم هست. درست شد؟ اگر تو در دیدگاه مادی اول علم و فلسفه یعنی معرفت، معرفت شناسی مادی محض میشه، معرفت غیر تجربی یا حتی فرا حصولی، معرفت وحیانی و الهی انکار میشه که اینا معرفت نیست، اینا آگاهی نیست، اینا علم نیست، دروغه، نبوت دروغه، خدایی نیست، پیامبری در کار نیست. این قدم اول. وقتی که منبع معرفت و روش شناسی، روش معرفت، متدولوژی معرفت غیر دینی شد، صرفا محدود شد در منابع عادی بشری عمومی معرفت، نتیجهش چی میشه؟ هستی شناسی مادی. اگه شما گفتی آقا فقط معرفت حسی معتبره، فقط، نتیجتا واقعیت میشه فقط عالم محسوس، طبیعت. اگر واقعیت هستی شناسی مادی شد، صرفا طبیعت شد، شما نمیتونی حقوق و اخلاق رو با برهان قطعی اثبات کنی، حقوق ذاتی رو نمیتونی اثبات کنی، چون با درک تجربی شما نمیتونی مبدأ و معاد رو اثبات کنی. درک فقط تجربی ها، یعنی درک عقلی نباشه، شهودی نباشه و بالاتر از همه وحیانی، نمیتونی مبدأ و معاد عالم رو اثبات کنی. انسان میشه یه پدیده طبیعی مادی مثل بقیه حیوانات. وقتی این شد، وقتی انسان شناسی ما، ببینید شناخت مادی میشه، هستی شناسی مادی میشه، بنابراین انسان شناسی مادی میشه. درست شد؟ وقتی انسان شناسی مادی شد، اخلاق چی میشه؟ مادی میشه دیگه. یعنی شما فقط برای اخلاق میتونید توجیه مادی بیاری، مثلا بگی منافع من در اینه، من به تو سلام میکنم نه از باب رشد معنوی و الهی و ثواب و یه حرفا، از باب این که تو هم به من سلام کنی، یا الان بهت سلام میکنم که بعدن سر و کارم بهت افتاد منو تحویل بگیری، من حریم تو رو حفظ میکنم برای که تو هم حریم منو حفظ کنی. یعنی همش در حال بدبستانه. عملا اخلاق و حقوق دیگه استدلال فلسفی اخلاقی الهی دیگه نخواهد داشت. داری میرون میگی و الا در غرب هم اونایی که الهی فکر کردن، اونایی هم که دینی الهی فکر کردن، بخشی از این راه رو آمدن با ما، منتها توی بخشهایی بعد به بنبست میرسن به خاطر مشکلاتی که در مسیحیت کلیسایی وجود داره، ولذا تا ته خط نمیشه اومد. اصلا میدونید مثلا مسیحیت که خب دین اصلیش در دنیا بعد قبل از اسلام و الان هم بیشترین پیرو رو در دنیا داره و 90% پیروانش هم با شمشیر مسیحی شدن، اینم بدونید، یعنی 90% مسیحیان عالم با جنگ و با شمشیر مسیحی شدن. بزرگترین جمع کاتولیک جهان در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی است، همه اینا با شمشیر مسیحی شدن به زور. این جمع بی عظمت که بالاخره خدا و اخلاق و اینا رو قبول دارن، خب اینا در یک بخشی از مسیر با ما مشترکه، ولی وقتی خودش میگه مسیحیت کلیسایی میگه ما شریعت نداریم، اخلاق هم در یک حد کلیاتی است، تو مسادیق که وارد میشه هزار جور سوال بی جواب میمونه، عقلم دخالت نداره، وحی قطعی هم خودشون میگن نداریم، خب طبیعتاً شما با هزار تا موزل تو باب تعریف و فهرست حقوق، حقوق بشر مواجه میشی دیگه. ابزار شناخت وقتی فقط مادی شد، شناخت میشه فقط مادی، یعنی بخشی از شناخت. با شناخت مادی شما همه ی عالم آدم رو نمیتونی بشناسی، فقط بخش مادی عالم و آدم رو میتونی بشناسی. وقتی انسان شناسی و هستی شناسی شد مادی، شما اخلاق برای اخلاق و ارزش ها نمیتونی استدلال غیر مادی، استدلال قطعی عقلانی فراهم کنی. بر همون یکی از اون 4-5 اساسی که گفتم، مکاتب اخلاقی متعدد در این باب هست. یک کسایی مثل کانت اگر میان از وجدان اخلاقی حرف میزنن، باز براش استدلالی نمیارن و نمیتونن هم بیارن. اصلا خود کانت هم میگه، کانت پدر وجدان اخلاقی است در غرب، خودش میگه من لحیا علیه اخلاق نمیتونم استدلال بیارم. اخلاق رو به عنوان بدیهیات عقل عملی نقطه شروع قرار میده. خیلی خوبی که استدلال نشد که. آخه کسی مخالف شماست این قبول نداره، یا تو مصادیق اخلاق هستن، حالا ایشون خواسته که دو تا قانونم بده، این دیگه اخلاقی ترین فلسفه است در قرن از نوع غیر مسیحیش، یعنی ادعا میکنه من دارم با روش فلسفی رو بحث میکنم. اونایی که مسیحیان که خب خیلیاشون با اخلاق مسیحی حرف بزنن شباهت زیادتری دارن، عرض کردم، ولی کمبودای بزرگی خواهد بود. اما متفکران اسلامی به راحتی میتونن از حقوق ریشه های حقوق و اخلاق دفاع کنن، چون معرفت شناسیشون هم مادی هم غیر مادی. انسان شناسی و هستی شناسی شامل هم مادی بخش شهود عالم آدم، هم بخش غیب عالم آدم، ایمان به غیب و شهود هر دوشه. وقتی هستی شناسی و انسان شناسی الهی یعنی مادی معنوی هر دو با هم، دنیوی اخروی هر دو با هم فهمیده شد و اثبات شد، از این به بعد حقیقت را وقتی شما همه حقیقت رو پذیرفتی، هم بعد مادی هم بعد غیر مادی شو، وقت کم کم چیه؟ ریشه های حقوق جوانه میزنه، ریشه های اخلاق جوانه میزنه، چون اخلاق و حقوق علامتی است، چراغ سبز و چراغ قرمز هایی است برای اعمال جوانهی یعنی درونی که اخلاقه، و جوارهی یعنی بیرونی که مربوط به فقه و حقوق میشه. یک چراغ سبز و قرمز است اینا که نشون میده شما کجاها داری به سمت قایات عالم و آدم، به سمت او قایات اصلی داری به همون سمت میری، یعنی اون کمالاتی که مکنون در آفرینش جهان و انسان است، عالم و آدم است، داری به اون سمت میری، کجا داری پشت به اونا میری. هر جا داری پشت به اونا میری چراغ قرمز روشن میشه. اگر صفات درونی است چراغ قرمز اخلاقیه، مثلا حسد، حرص، کینه توزی، از این کارهایی که میکنیم همون. اگر مربوط به اعمال بیرونی جسمانی است، یعنی میخوای یه عملی با دستت، پات، زبونت، قلمت، چشمت اینا انجام بدی، حقوق فقه اونجا وارد عمل میشه، چراغ قرمز یا چراغ سبزهای عملی میده. پس شما تا تکلیف تو با حقیقت روشن نکنی، تکلیف تو با حقوق نمیتونی روشن کنی. این که یک جای عالم میگن آقا فلان عمل زشت جزء حقوق بشره، یه جا میگن نه خیر جزء حقوق بشر نیست، خب با چه استدلالا بالاخره باید برگرده به اینجا. بیرون از جاده حقیقت که افتادی، فلسفه وجودی تو از دست دادی، داری برخلاف فلسفه عالم آدم حرکت میکنی، از اینجا باید ضد ارزش و غیر حق، غیر حقوق روشن میشه. تعبیر متفکر اسلامی اینه که بنابراین باید هم حق را شناخت هم حقیقت را، یعنی هم حقوق را هم حقیقت را. حق دو تا معنا داره، یه حقی داریم که جمعش حقوقه، درسته، همین حقوق بشر، و فروعش حقوق خانواده، زن، مرد، کودک، حقوق سیاسی، حقوق همسایه، معلم، روابط، حقوق بین الملل، حقوق اقلیت‌ها، حقوق اکثریت، حقوق نمیدونم دگراندیشان، حقوق همفکران، حقوق و از این قبیل. یه حق داریم جمعش حقوقه، یه حق داریم به مفهوم حقیقت که جمعش حقایقه. این دوتا حق جدا از هم قابل فهم نیست. هم حقوق، حق به معنای حقوق رو باید بشناسید، هم حق به معنی حقیقت. شناخت حق به معنی حقیقت یعنی نظام هستی رو و این جریان عالم وجود رو اونجوری که هست بفهمیم، یعنی قیامت هست واقعا بفهمیم. اگر عالم رو به علاوه قیامت فهمیدیم، یعنی واقع بینی. اگر عالم منهای معاد رو تصور کردیم، ما واقع بین نیستیم، اشتباه کردیم در درک جهان، گرفتار خیالات و اوهام شدیم، چه خیالات بت‌پرستای قدیم، چه خیالات و اوهام بت‌پرستای مدرن. جهان رو همون طور که هست بشناسیم، خودمون رو همون طور که هست بشناسیم، خداوند رو اگر همون طور که هست، حالا نه کما هو و حقه، در حد وسع بشر بشناسیم، خدا رو با صفات کمالش، خدا رو با جلالش، با جمالش، این شناخت ها، شناخت خودم، عالم، آدم و خدا، این شناخت ها وقتی به وجود آمد، وقت کم کم احساس میکنید که یک رابطه واقعی بین پدیده ها و اشیاء در یه عالم وجود داره، یه رابطه واقعیه، یک دین واقعی ایجاد میشه. یعنی وقتی پذیرفتی که من آفریده شدم، خب عالم آفریده شده است رو به مقصد خاصی بر اساس حکمت و رحمت و اینها، وقت کم کم و به من اراده داده شده، اختیار، قدرت انتخاب آزاد، به من آگاهی داده شده، به من قدرت و فرصت عمل کردن داده شده، به من زبان، چشم، گوش اینا داده شده و من با اینا این کارا رو میتونم بکنم، بعد از ایناست که شما احساس مدیون بودن، یعنی درک مدیون بودن شروع میشه. از این به بعد مفهوم دین، مفهوم دین، مدیون بودن، حق و ذل حق، حق و ذل حقوق، از اینجا بعد کم کم معنادار میشه و ریشه‌ش هم واقعیت عالمه. شناخت حقوق یعنی اینکه دین خودمون رو تشخیص بدیم، بفهمیم من با این شرایط توی عالم اینجوری به دنیا آمدم و آفریده شدم، بنابراین من مدیون چه کسایی هستم، مدیون چه چیزایی، چی رو مدیونم، به کی مدیونم، و چقدر مدیونم، و متقابلا تو به من چی مدیونی و چرا و چقدر. شما به این سوالا که چی، چرا، چقدر توی شبکه پیچیده حقوق متقابل بین ما و شما نمیتونی جواب بدی الا که فلسفه عالم و آدم یعنی حقیقت رو بدونی، اون وقت میتونی تشخیص بدی حقوق چیه. اون وقت حق حیواناتم بر ما روشن میشه که چرا حیوانات حق دارن، چرا باید مراقب آب و غذا و زندگیشون مثلا بود، چرا مثلا گفتن حیوانات رو نکشی. حق گیاه هم معلوم میشه چرا، چون اینا هم برای قایتی آفریده شدن که ما نمیتونیم همینطور که رد میشیم بزنیم دار و درخت و باغ و اینا هم رو ببریم بریم. حق اشیاء هم روشن میشه که چرا ما نمیتونیم اسراف کنیم. این آب رو به ما گفتن حق نداری، مازاد بر نیازت برداری و بعد بقیهشو بریزی دور، حق نداری. چرا حق نداری؟ برای همه این چراها دیگه جواب پیدا میشه. حالا من به عمل کار ندارم، ما در عمل خود من و خیلی از شما اصلا رعایت نمی‌کنیم. میخوام بگم فعلا ما بحثمون نظریه، ما متخصص تو بحث نظریه، ما تو بحث عملی کار نداریم. عملو گذاشتیم برای شماها، یه همه کارا رو که ما نمیتونیم بکنیم، حرفا شما میزنیم، عملش شما بکنید. وقت حق اعضای بدنت بر خودت معنا پیدا میکنه، حق دستت بر تو، حق چشمت، حق زبانت، اینا همه هست دیگه تو روایت ما. اون فرمایش امام سجاد سلام الله علیه که میفرماند شما هر نفسی که میگیشید توی شبکه‌ای از حقوق قرار گرفتید، تو خلا حرکت نمیکنی، هر لحظه هر عمل ارادیت توی شبکه پیچیده‌ای از حقوق متقابل قرار داری. حق خدا، حق خلق، حق انسان‌های دیگه، حق عالم طبیعت بر شما، حق خودت بر خودت، و متقابلا حق تو بر دیگران که میشه وظیفه دیگران در برابر تو. حق پدر مادر اینجوری اثبات میشه، حق معلم، حق همسایه، حق فرزند بر پدر مادر، حق خیشاوند، حق همشهری، حق همسایه، حق هر کسی که با ما داره زندگی میکنه. این هم پس نکته سوم که فوق العاده مهمه، یعنی نکته اصلی، هسته اصلی بحث تو همین نکته سوم بود، که اگه این رو درست متوجه باشیم وقت میتونید بگید آقا حقوق بشر چیست و چراست. اگر خود را و خدا رو، خدای خود را و جهان خود رو درست بشناسیم، به مجموع حقوق و وظائف متقابل که بین من و خدا و عالم و خلق هست میتونیم با استدلال پی ببریم، فلسفه حقوق روشن میشه. اصل بعدی، اصل چهارم در باب فلسفه آزادی، حقوق بشر، عدالت، اون اصل اینه، حالا توضیح میدم. حقوق علت تامه نیستند بلکه مقتضی‌اند. به عبارت دیگه شما حقوق ذاتی رو اثبات کردی، اما در واقع هیچ کس جز خداوند بر هیچ چیز حق ذاتی ندارد. اگر ما شما یا گیاه یا حیوانات یا موجودات عالم نسبت به همدیگه حقوقی پیدا میکنن، این حق از این جهت ذاتی است که تکوینی است و الهی است، نه از اون جهت ذاتی است که کسانی از خداوند چیزهایی رو طلبکارند. هیچ کس ذاتاً از خداوند هیچ چیز طلبکار نیست، خداوند به هیچ کس هیچ چیز ذاتاً بدهکار نیست. بنابراین حق ذاتی در واقع یک حق است. حقوق دیگر رو وقتی میتونی اثبات کنی، گوش کنید، خیلی گوش کنید، حقوق دیگر رو وقتی میتونی اثبات کنی که به این حق ذاتی بتونی وصلش کنی، یعنی به حق الله. هیچ چیز جز حقوق بشر نیست الا در ذیل حق الله، یعنی باید وصل بشه به ریشه که حق الله هست. امام سجاد علیه السلام فرمودن که حقوق الناس، حقوق بشر، حقوق الناس، حق الناس یعنی حقوق بشر دیگه، حقوق الناس متفرعن بر حق الله. یعنی اگر کسی الله را و حق الله رو که حق اصلی و مادر همه حقوقه، و الله رو که مادر همه حقیقت ها و حقایق است نپذیرفت، هیچ نوع حقوقی رو برای هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه اثبات کنه. کمترین و فوری ترین نتیجه‌ای که از این حرف میگیریم چیه؟ یکی حقوق بشر سکولار، حقوق بشر غیر الهی قابل اثبات فلسفی نیست، قابل دفاع استدلالی نیست. خب حالا حقوق علت تامه نیستن بلکه مقتضیان یعنی چی؟ این بیشتر وقتی معناش روشن میشه که تو عالم واقع، نه رو کاغذ. رو کاغذ حقوق با هم دعوا ندارن. مثلا شما میگه حق مادر، حق پدر، حق فرزند، معلم، همه رو جدا جدا مینویسی. خب حق فرد، حق جامعه، حق چی؟ تو عالم خارج در مقام اجرا بین حقوق تزاحم ایجاد میشه گاهی. یعنی شما با یه عمل نمیتونی گاهی دو تا حق رو هر دوش رو ادا کنی. گاهی پیش میاد اینطور. رو کاغذ میشه. لذا بین حقوق تعارض نیست. به اصطلاح طلبگی تو حوزه طلبگی بحث میکنن راجع به روایات، میگن روایات یک بحث تعارض داریم یکی تزاحم. تعارض یعنی با قطع نظر از تحقق خارجی، آقا ما دو تا روایت دیدیم که اینا اصلا معناش با همدیگه سازگار نیست، این داره میگه این کارو بکنی، داره میگه این کارو نکن، اینجا باید چیکار کنه؟ خب تو اصول فقه یک بحث مفصلی است که در باب تعارض دو تا دلیل شرعی، اگه یه حدیث با یک آیه یا دو تا آیه ظاهرا با هم یا دو تا حدیث با هم تعارض داشتن، یا اگه یه حدیثی آمد به نظر ما با یک دلیل قطعی عقلی تعارض داشت، نه در این موقع تعارض چجوری باید فهمید، بحث سند باید چجوری بشه، بحث دلالت و معنا چجوری، اینا رو چجوری با هم جمع بکنیم، آیا بعضی قبیل. و همینطوری که دو تا دلیل که میان بحث حکومت داریم، ورود داریم، کدوم حاکم بر روی کدوم وارد بر روی، تخصیص داریم، تقیید داریم و از این قبیل، که اینا دیگه یک بحثای طلبگی اصول فقه. تزاحم هم یکی از این بحثاست و اونی که گاهی دو تا دلیل شرعی رو کاغذ با هم دعوا نداره، ولی تو بیرون بخواد تحقق پیدا کنه، الان تو این شرایط هر دو رو با هم نمیتونی انجام بدی، اون رو بخوای انجام بدی این یکی ضعیف میشه، اون رو بخوای انجام بدی. اونجا هم باید یک باب مفصلیه در باب تزاحم که آقا مرجحات باب تزاحم چیه. یعنی اگر دو تا دلیل شرعی داریم، دو تا استدلال شرعی داریم که رو کاغذ با هم دعوا ندارن، اختلافی نیست، قابل جمعن، اما بیرون با هم اختلاف پیدا میکنن، اینجا ما چطور اینا رو با هم جمع بکنیم؟ یا اگر نمیتونیم جمع بکنیم، کدوم مهمه، کدوم مهمتره که ما اهم رو بر مهم ترجیح بدیم؟ وقت ملاکات اهمیت اونجا ذکر میشه که ملاک اهمیت چیست. حالا این مثال، این نکته که عرض کردیم که حقوق علت تامه نیستند بلکه مقتضی اند، یعنی حق ذاتی فقط حق الله هست، بقیه حقوق ذاتی و عرضی، حقوق درجه اول و حقوق درجه دوم، همه باید مبتنی بر حق الله اثبات بشن، یه جوری باید ارجاع داده بشن، برگردن به منبع و الا قابل اثبات نیستن. لذا شما نمیتونی آزادی را بر خلاف شریعت چیه؟ معنی کنی. نمیتونی یک حق الناس، یه حقوق بشری رو تعریف کنی برخلاف حق الله. چرا؟ چون منشأ وجودی حق الناس حق الله هست. هر نوع آزادی که برخلاف حکم خداوند و حق الله که حق اصلی است و مادر همه حقوقه، هر حقی برای بشر، هر نوع آزادی، هر نوع اجازه، هر نوع پیشرفت و یا با اسم عدالت آزادی، هر حقی رو بخوای اثبات بکنی در تعارض با حکم خداوند، ای محاله، به لحاظ فلسفی قابل اثبات نیست، چون داره انگار رو شاخه نشسته داره چی؟ داره بن رو میبره. هر نوع حقوقی، حقوق بشری که علیه شریعت مطرح بشه، مثل کسی که رو شاخه نشسته و با اره داره شاخه رو میبره. تو اگر حق الله رو بریدی، خودت اولین قربانیش. این یکی از فوایدی حرف. فایده دیگرش که حالا برای توضیح بیشتر این اصل، موقعیه که حقوق در عرصه واقعی اجتماعی به خصوص تزاحم با هم پیدا میکنن. شما تا فرد هستی، ممکنه حقوقت با هم دیگه مشکل نداشته، البته همین گاهی هم پیش میاد، گاهی هم خود یک فردم حتی دو تا سه تا حق داره، در یک لحظه همه رو با هم نمیتونه استیفا کنه، مجبوری یکیشو بذاره کنار به یکی دیگه برسه. وقت اینجا از کجا بفهمیم کدام حق مهمتر است از کدام حق؟ در تزاحم حقوق یک فرد با خودش و در تزاحم حقوق یک فرد با حقوق جامعه یا حقوق دیگران. یعنی چی که حق فرد اگر با حق جامعه تقابل و تعارض پیدا کرد، این مقدمه یا اون مقدمه؟ البته اینجا یک باب وسیعی باز میشه که نمیخوایم وارد او بشیم، همون مسئله اصالت جمع و اصالت فرد و کالکتیویزم و نمیدونم اینها، اندیویجوالیزم و اینها، که فرد اصل است، جمع اعتباری است، جامعه‌ای وجود ندارد مستقل از افراد، یا اینکه نه، فرد هست، جامعه هم مستقل از افراد هست. این بحثی است که اینجا خب در غرب و شرق عالم هم برقرار بوده، این بحث ادامه داره. اصلا دعوای عمده کمونیستا و نظام لیبرال سرمایه‌داری در حوزه انسانشناسی یه بخشش همینجاست که فرد واقعی است یا جامعه، فردگرایی یا جمعگرایی. و اگر اینجا گفتی کدوم واقعی، کدوم اعتباری یا کدام واقعی تر است، وقت شما در مقام تزاحم حقوق در جامعه در ترجیح حقوق کی بر کی و چی بر چی اونجا نتیجهش آشکار میشه. در منطقه اسلامی چطور تو مقام تزاحم حقوق قضاوت میکنیم که کدوم مهمتره کدوم مهمتر نیست؟ پاسخ متفکران اسلامی اینه: شما هیچ وقت نمیتونید داوری بکنید که چی مهمه و چی مهمتر مگر با توجه به هدف. درسته یا نه؟ مثلا شما الان از اینجا حرکت کردید به سمت یک جای، این وسط تزاحم حقوق پیش میاد، کی اول بره کی دوم، کی آب کمه چجوری، در مورد همه جزئیاتش اول باید از شما سوال کنن این حرکت دست جمعی به کدام سمت و برای چیه، هدفش چیه. هدف که معلوم شد، معیار و محک برای ارزش گذاری معلوم میشه. اگر هدف حیات بشر، فلسفه خلقت که این عالم عالم جهتدار هدفمنده قرار شد که اون غایت الغایات باشه، خداوند باشه، تکامل معنوی و معرفتی انسان و تقربش به خداوند باشه، تمام حقوق با توجه به این هدف ارزش گذاری میشه. وقت در مقام تزاحم شما باید ببینید که کدام حق نسبت به کدام حق این هدف رو بیشتر تأمین میکنه. هدف دیگه روشن، اگه هدف روشن نباشه شما هرگز نمیتونی تشخیص بدی کدوم حقوق از کدوم حقوق مهمتره. اونایی که بر اساس فایده گرایی و یوتیلیتریانیسم اصالت سود حقوق بشر رو تعریف کردن، موقع تزاحم حقوق چی میگن؟ میگن اون حقی مهمتره که سودش به من، لذتش بیشتر به من برسه. خب حالا سود تو یا سود من؟ میگه سود هر دومون، لذت هر دومون. مگه لذت هر دومون داریم؟ ما لذت جمعی مگه داریم اصلا؟ آخه بعضی اومدن گفتن آقا لذت فردی آخرش دعوا میشه، خشونت میشه. لذت جمعی چیه؟ لذت جمعی یعنی همون لذایز فردی دیگه. ما یه چیزی نداریم که جدا از فرد اونم لذت میبره. خب اگه ملاک حقوق بشر شد لذت، من از هر چی که لذت میبرم خوشم میاد، خوشخوشانم میاد، اون جزء حقوق منه، حقوق بشره. خط قرمز و حدی وجود نداره. اگه کسی گفت قرارداده، او در مقام تزاحم حقوق چی خواهد گفت؟ خواهد گفت آقا اگه تزاحم حقوق شد باز ببینیم کی زورش بیشتره یا رأیش بیشتره، ببینیم قرارداد جدید چی میگه، و همینطور بقیه این مبانی که اول بحث اشاره کردم. اما بر اساس مبنای توحیدی اگر تزاحم بین حق فرد و حق جامعه پیش آمد، تزاحم بین حق اقلیت و اکثریت، تزاحم بین حقوق متعدد خود من با همدیگه حقوق تزاحم پیدا کرد، اونجا من تکلیفم روشن میشه. باید ببینم کدام حق اهمیتش نسبت به او قایت آفرینش عالم و آدم نزدیکتره و مؤثرتره. خب اگر زندگی اجتماعی از قایات کمالی طبیعت است، طبیعت انسان است، هرچه که در جهت کمال او حقه، هرچه در این جهت بیشتر است اون حق تر است، ولو اینکه در عمل در شرایط خاصی منجر بشه به ابطال یک حق دیگری که اون حق جزئی تر است و کم اهمیت تر است. مثلا مثل همون بحثی که تو ولایت مطلقه فقیه امام گفت که خونه ساختی، خب شما خونه حق شماست، خونه قانونا هم ساختی همه، بعد میخوان اتوبان بسازن، به شرطی که اتوبانا با حساب کتاب و عقل و اینا باشه، با پارتی بازی و رفیق بازی و اینا نباشه، بر اساس عقل و حساب کتاب باشه. اینجا منافع جامعه تزاحم پیدا میکنه با منافع فرد که اینجا خونه داره. خب او حق مالکیت خصوصی داره، اینا هم مصالح عمومی است. اینجا میگن کدوم مهمتره؟ مصالح عمومی چون مهمتر است، به قایت، به تکامل افراد بیشتری دخالت داره، حقوق بیشتری رو تأمین میکنه، اینجا ای رو خراب میکنن. اما حق فردم ضایع نمیشه، نمیگن دیگه چون حق جناب عالی با حقوق جامعه تزاحم پیدا شد یه اردنگی هم بهت بزنیم برو. نخیر، باید اون هم جبران بشه، اون خونش رو خراب کردی باید جبران بشه، حتی الامکان راضی بشه، مشکل خونش باید حل شه، نه اینکه ولش کنی بره بگی چون حقوق جامعه بر حقوق تو. اسلام طرفدار حق جامعه و فرد هر دوست تا حدی که قابل جمعه، مگر در یک شرایطی مطلقا قابل جمع نباشه، وقت اونجا نگاه میکنیم به اینکه قایت عالم آدم تو کدومی که از اینا بیشتر تأمین میشه. البته این فقط با درک عقلی همه مصادیق کشف نمیشه، این کمک تعامل وحی و عقل، یعنی شریعت برای همین آمده که عقل ما تو این تشخیصا گاهی قدش نمیرسه، قاصره یا گاهی مقصره، اینجا کمک کنه. یعنی با در تعامل عقل و شرع است که اینا معلوم میشه، و وقت گاهی هم یه جایش هم اجتهاد باید کرد. مثلا تو عالم طبیعت یه شیر میخواد زنده بمانه، میره یا آهو رو میداره پارش میکنه، نابودش میکنه، پاره پارش میکنه، درسته یا نه؟ خب یا آهو حق زندگی داشت زندگی میکرد، این شیر هم داره زندگی میکنه، زندگی یه دوتا با هم دیگه تعارض پیدا کرد. سوال، آیا این ظلم است؟ نه، حقوقی که ریشه‌شون در تکوین عالم است ظلم نیست. حکمت الهی رو باید فهمید. بله، یعنی اینجا شما اگر مفهوم حکمت خدا، عدالت خدا و رحمت خدا رو و علم خدا رو، که البته همینا همین علم و رحمت و عدالت اینا حکمت رو معنی دار میکنه، اگه اینا رو ما درست نفهمیم ممکنه بگیم آقا خارج از عالم بشر تو عالم طبیعت هم پر ظلمه. نه، اونا ظلم نیست، چون چی برای چی آفریده شده؟ اصلا گاهی او برای همو آفریده شده. در مورد انسان، این که شما چی رو بخوری چی رو نخوری، خوک برای خورده شدن توسط انسان آفریده نشده، یا سگ، گوسفند و گاو و اینا چرا آفریده شده برای این؟ یکی از مصارفش اینه. یعنی یک رابطه واقعی تکوینی وجود داره به لحاظ هم جسم، نه فقط جسمی ها، هم جسمی هم روحی، بین ما و اون چه که توی عالم مصرف باید میتونیم بکنیم و اون چه که نمیتونیم مصرف بکنیم. مثلا قرآن میفرماد شراب یک منافعی داره، یا قمار که قمار میگن، اینا یک منافعی دارن، اما اسمهما اکبر من نفعهما. اینجا هم یه نوع تزاهمه، یعنی اینا هم یه منافعی توش هست معلومه، اما صدمه ای که به شما میزنه و شما رو از غایت عالم دور میکنه بیش از سودی است که به شما میرساند. شما باید این طرف رو بچسبید. ببینید توجیه کاملا عقلانی هم داره، ممکنه همه ملاکاتش برای ما روشن نباشه، با کمک وحی روشن بشه یا معلوم بشه ولو به اجمال، اما همه برهان، همه عقلی است و روشنه که چرا. نوع اشرف حق تقضیه و تقضی دارد از نوع اخص در این عالم، چون در مسیر تکوین عالمه. این برای اونه، اون برای این آفریده شد. به ما دندان دادند و معده و این جهاز و ابزار خوردن و نوشیدن و هضم و گوارش و اینا با هر ماده‌ای تو عالم طبیعت سازگار نیست. ما نمیتونیم سنگ بخوریم سیرچین، این برای این نیست. سنگ برای دندان و معده من و شما نیست، یعنی یک رابطه تکوینی بین دو تا قرار داده نشده. این که میگن آقا حرام است شما خاک بخوری، سنگ بخوری، یا چیزی که مضره، این برای حالا موارد استثناء رو کار نداریم. خداوند همه جا یه چشمی میاد که تو هر مورد یه استثناءاتی خدای متعال میاره که شما فکر نکنی اینی که هست جبر و قانونه و جزی محال است. همه جا غیری میاره که شما فرق قانون طبیعی رو، محال عادی رو با محال عقلی بفهمی و بفهمی همه چیز تابع قوانین علی عادی شناخته شده یه مادی ما نیست. عادیش یه که دو تا چشم اینجا، دماغ اینجا، و خداوند هم یک کسی وقت به دنیا میانم یک چشم داره، اون هم اینجا، دماغش هم اینجاست. برخلاف قانون عادی طبیعت انواع و اقسام از این کارها میشه. شاید یک علتش، یک حکمتش اینه که ما ببینیم که این قوانین علی عادی و مادی اینا اصل ذاتی نیست، مسبب الاسباب وجود داره که او اگر بخواد این علت منشأ او معلوم میشد، اگر نخواد نمیشه. آتش قانونش طبق قانون عادی میسوزونه، اگر اون نخواد نمیسوزونه. اینجوری نیست که خداوند مقهور و مجبوره. حالا ما وارد او بحث نمیشیم، چون اینجا بحث کمال و کمالات تکوینی رو مطرح کردیم و رابطه تکوینی. خواستم یک شبهه ممکن تو ذهنتون بیاد دیره جواب داده باشیم اجمالا. اگر خود عالم تکوین حق ابطال یک حقی را داده است، این ظلم نیست. یعنی اگر خداوند حق ای که شیر از آهو تغذیه بکنه و آهو از علف و گیاه که اونم یه موجود زنده است تغذیه بکنه، این ظلم نیست. چون شما وقتی میتونی بگی چی عدله چی ظلمه، که چی حقه که چی ناحقه، که وقتی که به غایت عالم ارجاعش بدی. باید بگی غایت عالم برای چیه، تا بعد بگی این جزء حقوق تو هست یا حقوق نیست.